رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو. مؤذن علی قاسم آبادی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
ملتمس دعای خیر یکایی که شما عزیزان نمازگزار هستیم، انشالله که در حق ما هم دعای خیر کرده باشید و طاعات و عبادات یکایی که شما عزیزان هم مورد قبول حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه. اما بخش اول برنامه گفتگوی فرهنگی رو شنیدید. قبل از شروع بخش دوم خدمتون عرض میکنم که بنابر اعلام آقای ملکی معاون عمرانی استانداری تهران، کلیه مراکز آموزشی و ادارات استان تهران بجز شهرهای دماوند و فیروزکو به دلیل شدت غلظت آلاینده های جوی فردا دوشنبه تعطیل اعلام شدند. لازم به ذکر که بانک ها و بورس فردا تعطیل نیستند. اما دعوتو میکنم شنونده ادامه برنامه گفتگوی فرهنگی از رادیو گفتگو باشید.
برای این کارم میشه از پیکره استفاده کرد. یکی از روش هایی که فرهنگ نویسا دارن، در البته ایران من ندیدم ولی در جاهای دیگه دنیا این کار رو انجام میدن، اینه که فرهنگ نویسا برای اینکه متوجه بشن چه واژه هایی وارد زبان شده، دو تا پیکره درست میکنن. بله. مثلا یه پیکره قدیمی درست میکنن از سال 1900 فرزند تا سال 2000، یعنی متنهایی رو توی اون پیکره قرار میدن که اون متنها از سال 1900 نوشته شدن تا سال 2000.
بله.
یک پیکره دیگه تولید میکنن یا گردآوری میکنن که از سال 2001 متنهاش نوشته شده تا مثلا سال 2022. بعد هر دو اینها رو میدن به رایانه.
بله.
بعد رایانه میاد چیکار میکنه؟ میاد واژه هایی که مشترک هستن رو نادیده میگیره و فقط واژه هایی که در پیکره دوم، یعنی از سال 2001 تا 2022 اومده ولی در پیکره سال 1900 تا 2000 نیست، اونها رو استخراج میکنه. در بین این واژه ها انبوهی واژه جدید وجود داره که در این 21 22 سال گذشته وارد زبان شده. این کار رو ما میتونیم در مورد فارسی هم پیاده بکنیم، چون ما که نمیدونیم که، یعنی خیلی از واژه ها رو میدونیم که وارد زبان شدن ولی خیلی از این واژه ها لزوماً بهش آگاهی نداریم، ممکنه حضور ذهن نداشته باشیم، از زیر دستمون در بره. آلمانه ترین روش این هستش که من خدمتتون عرض کردم، در این حال خیلی از معنی ها هم هستن که در فرهنگ نیومده، یعنی یک واژه فرزن 10 تا معنی داره ولی در فرهنگ ما این مثلا 7 تا معنیش اومده یا 5 تا معنیش اومده. اینها رو هم باید با استفاده از پیکرهای زبانی این معنی ها رو استخراج بکنیم و در فرهنگ بیاریم. و در این حال آخرین بخش صحبت هم برمیگرده به ریشه فرهنگ فارسی معین که نیازمند بازنگریه. مرحوم دکتر معین یکی از سرآمدان فن ریشه شناسی زبان فارسی بوده ولی طبیعتاً بسیاری از دستاوردهای جدید ما داشتیم در حوزه ریشه شناسی در همین چند دهه اخیر که در فرهنگ فارسی ما این طبیعتاً نیومده. دو تا مثال خیلی دم دستی میزنم. مثلا ما امروز بر اساس پژوهش‌های پژوهشگران میدونیم که واژه توسی که به نام رنگ اشاره داره به صورت تغییر یافته واژه تاووسی هست، یعنی به رنگ تاووس. یا مثلا واژه میشی که به رنگ چشم اشاره داره، این در اصل واژه ماشی بوده، ماش همون حبوبات مشهور که رنگ سبز داره، تبدیل شده به میشی و اینها توی فرهنگ نیومده و در حالی که باید در فرهنگ آورده بشه.
یک جهان سپاس جناب قربان‌زاده بزرگوار و همچنین ممنون بابت رعایت زمان. جناب دکتر بهنامی، از شما می توانا دارم که حتما در این بازه 4-5 دقیقه در قالب فرمایشات پایینتون این زمان رو هم رعایت بفرمایید. در خدمتتونم.
اتفاقا یکی از نکاتی که الان آقای قربان‌زاده گفتن و در این فرهنگ جامعه هم رعایت شده همین قضیه بحث ریشه شناسیه.
بسیار عالی.
که ریشه شناسی متون رو من، یعنی در این فرهنگ به هر حال ما به دست میدیم و
بله
اشاره میشه. و حالا یک توضیح دیگه ای هم در تکمیل حرفام راجع به فرهنگ جامعه بدم که در فرهنگ جامعه ما گروه های تخصصی هم داریم که به واژه‌های تخصصی چه معاصر چه گذشته میپردازن برای تعریفشون.
بله.
یک حدی البته تعیین شده برای این واژه‌ها که در حد دیپلم، مثلا واژگان علومی مثل شیمی و اینها رو هم در فرهنگ میاریم توسط گروه‌های تخصصی، یا واژگان خاص علوم انسانی رو. و فکر نمی‌کنم دیگه صحبت خاصی راجع به فرهنگ جامعه مونده باشه، اگر شما پرسشی دارید.
سپاسگزارم. من چیزی که به ذهنم رسید کماکان به همون بحث شاید تبدیل شدنش به یک نرم افزار صحبت میکنم و تاکید دارم، ولی حالا از اون این وام رو میگیرم. فهمیدی که تقریبا یک ساله که این تارنمای دادگان در اختیار دوستان عزیز قرار گرفته. فهمیدی یک سال راه اندازی شده.
از یک سال پیش مقدمه هاش فراهم شد و همین بهار امسال.
تو همین بازه زمانی مثلا 3 ماهه مشخص است که چند تا کاربر چند جستجو انجام دادن یا نه؟
خیر هنوز مشخص است برای من.
بسیار عالی. می‌خواستم ببینم که شکل اقبال در حقیقت نسبت به اونم اولین فرهنگ جامعه زبان فارسی چگونه خواهد.
البته این بخش فرهنگ نیست، این تنها پیکره است، یعنی واژه‌هایی رو که جمع‌آوری شد، یعنی شواهدی که جمع‌آوری شده از متون و به صورت در این پایگاه دادگان قرار داده شده.
یعنی هنوز پس به فرهنگه نرسیده.
این پایگاهی که من عرض کردم برای جستجو در شواهد پیکره این فرهنگه.
هزار خورده متنی که مثال زدید دیگه.
بله، 1500 متنی که ازش به اصطلاح لغات استخراج شد و شواهد استخراج شدن در این پایگاه موجوده. و شما میتونید با جستجو مثلا در هر واژه‌ای ببینید که کاربردش در متون چگونه بوده.
بله.
البته خود فرهنگ جامعه هم اون مدخلایش که نوشته شده در وبگاه فرهنگستان زبان ادب فارسی، گروه فرهنگ نویسی شما تشریف ببرید، مدخل هایی که نوشته شده و تعریف شده هم اونجا هست و جلد اول و دومش هم که گفتم که چاپ شده
و به زودی انشاءالله منتظر جلد سوم هم باید باشید. خدا قوت دارید به شما همه همکارانتون. دو دیگر سپاس هم از هر دو عزیز، جناب فرهاد قربانزاده زبانشناس فرهنگ نویس و جناب دکتر احمد بهنامی عضو محترم هیئت علمی فرهنگستان زبان ادب فارسی، که در گفتگوی فرهنگی امشب به بهانه درگذشت زنده نام عالی مقام استاد معین فرهنگ نویس بزرگ کشورمون به فرهنگ واژگان و ضرورت‌های روزآمدسازی ارجاع و ارائه داشت. شما نازنینان هم پل ارتباطی 301035 سامانه پیام کوتاه و همچنین شماره تلفن آشنای 161 به دست ما میرسه، تردید نکنید. همکارانم اونها رو مطالعه میکنن و در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام برمیدارن. در حوزه فضای مجازی هم برنامه کاربردی ایران صدا این اختیار رو، این فضا رو در اختیار شما قرار میده که ما رو علاوه بر اینکه میشنوید، ببینید و برنامه‌های زنده که شاینجا از دست میدید، در هر فصل و زمانی که فراغت دارید با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید و بشنوید. برحذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. برحذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر، قدر انجور علف باطنی سر به صحیح. یا علی.
خب دوستان عزیز، شبتون بخیر و به مهر باشه. انشالله امیدوارم تا اینجای برنامه رادیو گفتگو مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. اما همونطور که در بخشای قبل خدمتون اعلام کردم، بنا به اعلام آقای ملکی معاون عمرانی استانداری تهران، کلیه مراکز آموزشی و ادارات استان تهران بجز شهرهای دماوند و فیروزکو به دلیل شدت غلظت آلاینده‌های جوی فردا دوشنبه تعطیل اعلام شدند. لازم به ذکر که بانک‌ها و بورس هم فردا تعطیل نیستند. اما در ادامه دعوتتون می‌کنم تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه بعدی ما یعنی گفتگوی علمی باشید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم، مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو، یکی دیگر از برنامه‌های رادیو گفتگو رو با محوریت اقتصاد دانش بنیان در خدمت شما هستیم، با حضور مهمانان گرانقدر آقای دکتر سیاوش صمیمی، مدیر امور مجامع و صندوق‌های صندوق نوآوری و شکوفایی، مهندس احسان سفرنواده از فعالین زیست بوم نوآوری، و آقای دکتر مهدی رحمانی از کارگزاران ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. بنده هم هادی کمالی از فعالین اکوسیستم نوآوری در خدمت شما هستم. موضوع این برنامه قانون جهش تولید دانش بنیان و زمینه های اجرایی شدن اون هست. همونطور که مستحضرید این قانون بعد از چندین مرتبه رفت و برگشت ما بین کمیسیون ها و صحن علنی مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً در اردیبهشت ماه امسال به تصویب مجلس رسید و مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفت. در سالی که بنابر تدبیر مقام معظم رهبری سال تولید دانش بنیان و کارآفرین نامگذاری شده، تصویب این قانون میتونه به عنوان بسته‌ای برای تحقق اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد دانش بنیان باشه. به هر حال کشور ظرفیت‌های قابل ملاحظه‌ای چه از جنبه‌های سخت افزاری و چه از منظر قابلیت‌های نرم افزاری و انسان افزاری در اختیار داره که میتونن به پشتیبانی قانون جهش تولید دانش بنیان و عزم ملی که در بین مدیران اجرایی کشور وجود داره حرکت چشمگیری رو در توسعه اقتصاد دانش بنیان و تقویت بنیانهای اقتصادی کشور داشته باشن. من میخوام سوال اول رو از آقای دکتر صمیمی بپرسم. آقای دکتر صمیمی، با توجه به سابقه شما در زمینه فعالیت‌های نوآورانه و قدمتتون در اکوسیستم نوآوری، چه خلأی در کشور مشاهده می‌شده که نیاز به این پیدا شده که قانون جهش تولید دانش بنیان طراحی بشه، تدوین بشه و مسیر تصویب رو در پیش بگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سلام علیکم.
عرضم به خدمتتون، ببینید ما از سال 89 که قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان ابلاغ شد و اجرایی شد تا امروز هیچ قانون جدیدی در خصوص شرکت‌های دانش بنیان و مؤسسات دانش بنیان نداشتیم. تا اینکه تو در تاریخ 31 اردیبهشت ماه امسال از سوی مجلس محترم شورای اسلامی قانون جهش تولید دانش بنیان با 20 ماده و 10 تبصره ابلاغ شد. حالا چرا این قانون اومد جلو؟ به خاطر اینکه بالاخره از اون زمان تا حالا قانون قبلی، یعنی هم قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان که به قوه خودش باقیه، یک سری مسائل رو نتونسته بود حل کنه واسه شرکت‌های دانش بنیان و حالا مؤسسات و نهادهایی که فعالن تو اکوسیستم نوآوری و فناوری. خب یکی مثلا کمبود منابع بود که در اختیار این مؤسسات و نهادها قرار نگرفته بود. یکیش مثلا امکان بهره برداری از امکانات مختلف کشوری بود توسط شرکت‌های دانش بنیان. ما تو قوانین مختلفی مثلا اومده بودیم انواع اقسام شرکت‌ها رو مستثنا کرده بودیم از یک سری دستیابی به یک سری امکانات رو. ولی خب شرکت‌های دانش بنیان تا حالا مستثنا نشده بودن، یعنی اون هم با شرکت‌های دانش بنیان هم مثل شرکت‌های عادی برخورد می‌شد. دقیقاً. مثلا شما فرض کنید که برای استفاده از یه واحد مسکونی شرکت دانش بنیان نمیتونستن یک واحد دفترشون رو توی یه واحد مسکونی داشته باشن، حتما باید کاربری شیبی بود، اداری بود. ولی قبلا اومده بود
خزینه بالاتری رو به شرکت پای دانش بنیان.
دقیقاً. بله. ولی خب مثلا اومده بودن تو قوانین مختلف شرکت ها یا بگیم کسب و کارهای مختلف رو مستثنا کرده بودن، مثل دفتر وکلا، مثل مطب ها، مثل دفتر ثبت ازدواج و طلاق، اینها رو مستثنا کردن، گفتن خب نه شما میتونید مستقر بشید. خب این یکی از زمین. حالا و زمینه های دیگه ای بود که خلأش مونده بود، یعنی خوب بود که بیان اگر میخواستیم که یعنی تولید دانش بنیان رو یه جهشی بهش بدیم، یه کمکی بهش بکنیم که یه رشد قابل توجهی داشته باشه، باید میمدیم یه حمایت ویژه‌ای حالا این سری دوباره از شرکت‌های دانش بنیان می‌داشتیم که حالا مجلس محترم ورود کرد و حالا این قانون از سال 99، یعنی از تیر ماه 99 که به عنوان یه طرح منظور که پروژه ندیگه، طرح یعنی این که از سمت خود مجلس ارائه شد، اعلام وصول شد، نه لایحه بود که از سمت دولت اومده باشه، به عنوان یه طرح وارد شد و حالا در تاریخ 31/2 از سمت مجلس هم ابلاغ شد به همه دستگاه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر صمیمی. من برمیگردم به شما در خصوص جزئیات قانون و حالا بندهای مختلفش که میتونه اثرات مثبتی داشته باشه مورد به مورد صحبت بکنیم و اون نقطه های پررنگ داستان رو با شما بررسی بکنیم. اما در این مقطع میخوام از شنوندگان محترم رادیو گفتگو خواهش بکنم که نظرات و سوالات خودشون رو از طریق شماره پیامگیر 3010-35 و تلفن روابط عمومی سازمان به شماره 162 با ما در میون بگذارند که اگر موردی هست که تو جلسه قابل طرحه از کارشناسان عزیز حاضر در استودیو من بپرسم. آقای مهندس سفرنواده، تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان موجی از امیدواری رو در اکوسیستم نوآوری کشور ایجاد کرده. به نظر شما اجرای این قانون چه اثراتی میتونه داشته باشه و آیا اساساً میشه صرفاً با تصویب این قانون انتظار جهش تولید و شکوفایی اقتصاد دانش بنیان رو داشت یا الزامات و اقتضائات دیگری هم مورد نیاز هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. تشکر میکنم از رادیو که این فرصت رو فراهم کرده در سالی که نامگذاری شده به عنوان سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی، برنامه‌های تخصصی و در حوزه زیست‌بوم نوآوری در واقع پخش خواهد کرد و این بتونه به ترویج در واقع فرهنگ در واقع حوزه نوآوری کشور کمک بکنه. من با یک مقدمه‌ای در واقع عرضم رو شروع کنم. تو برنامه‌های مختلفم راجع به این خب زیاد گپ و گفت زدیم که در واقع از سال 92 تا به کنون چه تغییراتی در واقع تو این زیست‌بوم ایجاد شده. ما شاهد 122 برابر شدن تعداد شرکت‌های دانش بنیان در واقع در این 8 سال هستیم و 1000 برابر شدن درآمد این شرکت‌ها. یعنی ما 55 شرکت دانش بنیان داشتیم تو اون سال، تا اردیبهشت امسال 6741 شرکت دانش بنیان داریم. پس این نشون دهنده رشد جدی در واقع این فضا هست و نیازمندی در واقع این مجموعه ها به ایجاد الزامات قانونی جدید که در واقع بتونه از این مجموعه ها حمایت بکنه. تلاش های مختلفی هم واقعا توی این مدت انجام شد، هم از سمت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، هم از سمت مجلس شورای اسلامی، صندوق نوآوری شکوفایی و دستگاه دیگه، که در واقع این قانون در نهایت مصوب بشه و در واقع حالا آیین‌نامه‌های مختلفش هم که دوستان دارن زحمت میکشن و ایجاد میکنن. یکی از بحث‌های مهم این قانون این بودش که بار در واقع این فضای نوآوری شاید عمدش رو دوش معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری بود. خب یک دستگاهی هست با یک در واقع بودجه محدودی، یک مقدرات محدودی و شاید وقتی دستگاه‌های مختلف هم حالا در این قانون مسئولیت دارن، عضویت دارن در اون شورای راهبری فناوری و تولید دانش بنیان، ایجاب میکنه که در واقع اونها جدی‌تر در این فضای نوآوری حضور پیدا کنن.
شاید یعنی می‌فرمایید که ما عملاً زیست بوم نوآوری رو که قبلاً منحصر بود به معاونت علمی، شورای عالی عطف، دانشگاه‌ها و یه تعدادی شتاب دهنده و مرکز رشد و پارک‌ها و اینها، دامنش رو تعمیم بدیم به کل ساحت اقتصاد کشور، یعنی وزارتخانه هایی که به نوعی مصرف کننده محصولات دانش بنیان هستن، اونهایی که خدمات دانش بنیان میتونن دریافت بکنن، این دامنه رو گسترش بدیم به تمام اینها.
ببین دقیقا همین بحث ما، یکی از دغدغه‌ای که وجود داره این هستش که این شرکت های دانش بنیان اون سهمی که از جی دی پی دارن در واقع انتظاری که داشتیم نبوده، علیرغم تمام تلاش ها و حمایت ها. شاید یکی از دلایلش این بوده، ما در خیلی از حوزه ها به لحاظ بحث های فنی و بحث های در واقع نوآوری دغدغه‌ای نداریم. توی بحث بازارسازی این شرکت و مشکلاتی داریم، توی اینکه دستگاه‌های مختلف خودشون رو صرفاً مصرف کننده در واقع این فناوری‌ها می‌دونستن اما دخالتی به لحاظ حاکمیتی توی این فضا نداشتن. ایجاد این شورا و تصویب این قانون حالا نقش تعیین کرده، حالا در واقع ماده اولش هم راجع به همین
مفید باشه برای فعالیت‌های شرکت‌های نانویی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر رحمانی. بحث صندوق نوآوری و شکوفایی به میان آمد و جایگاه ویژه این صندوق در اکوسیستم نوآوری و تأمین مالی طرح‌های نوآورانه. من میخوام از آقای دکتر صمیمی که مدیر امور مجامع و صندوق‌های صندوق نوآوری و شکوفایی هستن این سوال رو مطرح بکنم که قانون جهش تولید دانش بنیان چه ظرفیت‌هایی رو در اختیار مشخصاً صندوق نوآوری و شکوفایی قرار داده و چه زیرساختی رو فراهم کرده که این صندوق بتونه با دست بازتر